سخنران جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای جان با هوشیاری 35 سال از کشور امریکا می باشند با موضوع سپاسگزاری و مترجم ایشون خانم سارا هستند. سلام سارای عزیزم، خیلی خوش آمدین، بفرمایین جلسه در اختیار شماست.
مرسی، ممنون عزیزم. سارا هستم، یک الکلی. Hi John. So thank you so much for being here. So we can start now. Go ahead.
Okay. Well, my name is John, and I'm a grateful recovering alcoholic.
من جان هستم، یک الکلی شکرگزار در حال بهبودی.
Okay. And Sarah, if I say too much without you needing to translate, just tell me to slow down, okay?
Okay, for sure. Thank you.
Okay. First of all, I want to thank you for letting me do service because by me doing this meeting, you're helping me to stay sober today, one day at a time.
اول از همه میخوام تشکر بکنم از اینکه به من این فرصت رو دادین که توی این جلسه باشم، به خاطر اینکه این به من کمک میکنه که من هم هوشیار باشم.
And I'm going to share my experience, my strength and hope, what it was like, what happened, and what it's like now.
من تجربه نیرو و امیدم رو با شما مشارکت خواهم کرد، اینکه قبلا چطوری بوده، چی شده و الان چطوری هستش.
Okay, so my alcoholism was but a symptom of deeper troubles, and those deeper troubles took place even before I got addicted to alcohol.
بیماری الکلیسم من برای من مسائل و مشکلاتی به وجود آوردن و اون مسائل و مشکلاتم از نسخهای من بودن قبل از اینکه حتی من بفهمم که من بیمارم.
Okay. I'm the oldest of 7 kids. Most of my relatives are from Ireland and moved to the United States and starting in the late 1800s.
From where? Which country?
From Ireland.
Oh, Ireland. Okay. من بزرگترین بچه هستم از توی هفت بچه اول هستم و بیشتر خانواده من اهل ایرلند هستند و ما به آمریکا اومدیم.
Okay. And my parents are originally from New York City and we moved to upstate New York near Canada. As I said, I'm the oldest of 7 children, and my parents practice the Catholic religion.
Oh, did you say you moved to Canada or close to Canada?
Moved to close to the state of the United States, near Rochester, New York.
That's yeah, I know. یادم رفت شهرشون رو که اول گفتن، ولی یکی از شهرهای آمریکا بود که یه خورده جنوبتر بودن، اول اونجا اومدن و بعد از اون موف کردن، همگی مهاجرت کردن به استانهای شمالی آمریکا که در واقع نزدیک مرز کاناداست.
And my parents put us all through a private Catholic schools. My father was very strict. He didn't have problems with alcohol, but he had mental problems. Go ahead.
Okay. پدر مادرم ما رو توی مدرسه های خصوصی کاتولیک گذاشتن که در واقع میخوان بگن که مدرسه خانواده متعصبی بودن. Okay. اینجوری yeah. مدرسه های خصوصی متعصب و توی اون باباشون مشکل بیماری الکلیسم رو داشتن و اوکی گو اهد.
I'm not sure you might have said this. He didn't have problems with alcohol, but he had mental problems. He was in and out of hospitals. But after working the steps, I forgave him, but he was very strict. And
you said he had problems with alcohol, right?
No, he didn't have he did not have problems with alcohol. He had mental problems. 3 of my grandparents had problems with alcohol. I'll talk about that in a bit.
cell phone net. Okay, go ahead, please. Sorry about that.
Okay, so, and this is part of a Catholic tradition. Since I was the oldest son, on one level, I figured out how to get out of my parents' house when I was 14. I went to a boarding high school to study to become a Catholic priest.
Oh. من معذرت میخوام دوستان از جلسه پرت شدم امیدوارم نشه دیگه ایشون گفتن که در واقع توی خانواده بودن که خانواده یه خود متعصب بودن و پدرشون فکر میکنن که مسئله داشت با بیماری الکلیسم توی 14 سالگی ایشون به این فکر میکردن که از خونه بیان بیرون و اینها و توی رفتن به یه مدرسه مذهبی که یه کشیش بشن در واقع توی 14 سالگی اوکی
I really enjoyed my 4 years of high school at this boarding school. There was a part of me that wanted to be a priest because I looked up to the priests.
اوکی میگن که توی این چهار سالی که توی دبیرستان بودن توی این مدرسه خیلی لذت بردن و با کشیشا ارتباط داشتن و دوست داشتن که این مسیر رو ادامه بدن
I even met one of the priests of the order I was studying for who was very famous because they did a movie of him he was called the junkie priest he worked with addicts female addicts in New York City to help them to stay clean.
Okay. میگن که اونجا با یک کشیش آشنا شدن که در واقع یک فیلم هم راجع بهش درست کرد و ایشون با خیلی از آدم‌ها ارتباط داشتن و کمک می‌کردن که یک سریاشون یک سری معتادینی بودن که توی نیویورک بودن و yeah, go ahead.
Okay. So, but after high school, I was a bit lost, and this is a bit of my alcoholism story that happened even before I became alcoholic. When I had problems, I was very good at running away from those problems.
Okay, میگن که بعد از این 4 سال هم که تموم شد، باز هم دوباره اون حالت ها و اون حالت های نارضایتیشون داشتش نه برگشتش و I lost the last part مسائلی که قبل از اون هم بودن در واقع اومدن ایشون رو دوباره چیز کردن نمیدونم کچ اپ کردن یعنی دوباره بهشون برخورد کردن ایشون
Okay, so I started college and the first semester I did really well and in the second semester I didn't think I was doing well so I quit school and joined the army while the United States was at war in Vietnam.
Okay. میگن که من به کالج رفتم سمستر اول اوکی بود ولی سمستر دوم و دیگه درسم رو ول کردم و اون موقع به ارتش پیوستم و اون تایمی بود که آمریکا با ویتنام جنگ داشت ایشون هم وارد اونجا شدن اوکی
So just before going overseas I was assigned to I thought I was kind of lucky I did not get orders to go to Vietnam I got orders to go to Germany
میگن قبل از این که ما بخوان در واقع ما رو اعزام کنن من فکر کردم که من چقدر خوششانسم که منو به ویتنام نفرستادن اما منو به آلمان فرستادن
Okay, so this happened in, but I went to visit a friend and went on my first date met a woman asked her to go out with me and this was on before I was go to Germany And this is the first time I drank too much, and I fell asleep with the wheel, broke my back, totaled the car, and was in a hospital for 3 months.
Okay, it was before you go to Germany, right?
Yeah, I didn't go to Germany because I had the car.
At all. Okay. میگن که قرار بود که من به آلمان اعزام بشم و اتفاقی که افتاد من اینجا با یک خانمی شب بیرون رفتم و خیلی مشروب خوردم و پشت فرمون در واقع مست بودم خواب رفتم هوشیاریشون رو از دست میدن تصادف میکنن و میرن توی بیمارستان و در واقع اصلا آلمان نرفتم قرار بود که برم اوکی
Okay. And that happened in 1969 and I did not go to my first AA meeting until 1984.
In 1984 بود, right? It was in 1984.
The accident happened in 1969, and I didn't go to
college until
1984, 15 years later.
I see. So, این اتفاقی که براشون اتفاق وحشتناکی تصادفی که براشون افتاد توی 1969 بود و اولین جلسه AA که ایشون رفتن 1984 بود که در واقع 15 سال طول کشید این مسئله.
Eventually I healed and was in the army for a couple of years and then I got out of the army and got married and started college again.
من یه چند سالی توی ارتش بودم و اونجا گذروندم یه مدتی رو, بعد از اون اومدم بیرون و بعدش دوباره رفتم که درسم رو ادامه بدم تو کالج.
And same thing, I did really well the first semester, and then the next two semester, I got all Fs or incomplete.
Okay. دوباره همون اتفاق برای من افتاد. من اون سمستر اولم رو خوب انجام, اما سمستر بعدی دوباره برای من مسئله پیش اومد و نتونستم ادامه بدم و درسام رو یا اینی که رد می شدم و یا نمره های خوبی نمی گرفتم.
Right. And it, you know, instead of going to school, I was either getting drunk or getting stoned by smoking marijuana and not telling my wife that I wasn't going to school.
بر من این اتفاق افتاده بود که به جای مدرسه رفتن یا مست می شدم یا نشه بودم و از به خاطر ماریجوانایی که مصرف می کردم و به همسرم نمی گفتم و می گفتم که مدرسه هستم, یعنی دانشگاه.
Eventually I still remember there was this time where the institution caught up to me and I remember a professor looking at me and say, you know what, you are the one that got those grades, you are the one that is failing. Nobody else did that.
من هنوز یادم میاد که زمانی که اون دانشگاه در پروفسوری از اون دانشگاه برگشت به من گفتش که تو هستی که اون نمره ها رو گرفتی, تو هستی که این مارک ها رو آوردی. اوکی.
Okay. At some point, my wife and I realized we had to move. We moved to Denver, Colorado, which is, and I did writing. I also started a construction company eventually.
Okay. من اونجا رو ول کردم, درس رو ول کردم و با همسرم به شهر دنور اسباب کشی کردیم و رفتیم اونجا و اونجا اومدم و یک کمپانی فضاسازی و ساختمانی و اینها شروع کردم.
But soon I was over my head. I didn't have enough capital and I didn't have enough experience to succeed in the construction, but I kept doing it for a while.
به زودی من فهمیدم که این حرکت خیلی درستی نبوده. من پول به اندازه کافی نداشتم, اطلاعات و آگاهی به اندازه کافی توی این کارم نداشتم, ولی همینجوری یه مقداری ادامه دادم.
Okay. The marriage didn't last and I was going downhill. And I started drinking too much.
Okay. ازدواج من هم خیلی ادامه پیدا نکرد و همینطوری شروع کرد به بد شدن و من هم شروع کردم به بیشتر الکل خوردن.
Okay. When my marriage was failing, I started seeing a therapist and I started seeing this therapist on a regular basis and it was helpful.
به خاطر این جریانات ازدواجم که به مشکل و بنبست برخورده بودیم, من شروع کردم به رفتن و دیدن یک مشاور و صحبت کردم با اون رو به طور منظم ادامه میدادم.
But after a while, after he saw that I was still drinking and still not facing it, he finally lowered the hammer on me and said, you are wasting your time and my time thinking you want to change and all you care about is staying exactly like you are. So you need to go to Alcoholics Anonymous or a treatment center, and then maybe I'll see you again in 6 months.
Okay. اون بعد از یه مدتی که من مرتب اونو میدیدم برگشت به من گفتش که نمیخواد که دیگه اینجا بیای به خاطر اینکه تو همین جایی که هستی اوکی هستی و میخوای همینجا بمونی و نمیخوای تغییری بکنی تو باید شروع کنی بری توی AA و یا مرکز سمزدائی و اینها و اونجوری شاید بعد از 6 ماه من ببینمت.
Okay. And that got me to my first meeting. And the first meeting I went to, there was about 80 people there. And it was full of laughter and joy before the meeting. I couldn't believe it.
و همین مسئله باعث شد که من به اولین جلسه AA هم برم. Excuse me. و توی اون جلسه حدود 80 نفر بودن. من یک احساس خوشحالی و شادی رو شادی باور نکردنی رو توی اون جلسه حس کردم.
Okay. I jumped right in. I got a sponsor. I started going to meetings, even went to a convention in Washington, D.C. with 6,000 recovering alcoholics.
Okay. من در واقع برنامه رو خیلی سریع گرفتم و شروع کردم به انجامش. سریع راهنما گرفتم. سریع به جلسات میرفتم و توی همونجا حتی توی لس آنجلس به یک سمیناری رفتم که حدود 6,000 نفر اونجا الکلی بودن.
Unfortunately, I wasn't finished with drinking. After about 6 months, I relapsed and I was afraid and ashamed to come back to a meeting for a whole.
متاسفانه من هنوز برنامه من انگار که توی ذهن من برنامه با مشروب خوردن تموم نشده بود و تسلیم نبودم برای همین بعد از 6 ماه من لغزش کردم و مشروب خوردم و بعد از اون به شدت احساس شرم و خجالت می‌کردم که بخوام برگردم به جلسات.
Okay. I hit out at Dive, a very cheap motel in downtown Denver, Colorado for a year. And the only thing that kept me going was I was able to drive a cab to make money.
For how long did you stay there?
1 year.
Oh. برای همین من توی یک مسافرخونه خیلی ارزون و دم دستی و علکی 1 سال موندم و اونجا فقط خوشحال بودم که دارم روی ماشینم کار میکنم و یه پولی در میارم.
And you know, sometimes you'll see a saying at an AA meeting that says you are not alone. But my mantra was, leave me alone.
John, you know, I think when you move a little bit, I lose your words.
You can't hear me?
Yeah, I can. But I just miss some of the words. Okay.
Okay.
What did you say? Your
disease? Okay. So sometimes you'll see at an Alcoholic Anonymous meeting, there'll be a sign that says, you are not alone. Right? But my mantra to myself was, leave me alone.
Okay, got it. Thank you. یک چیزی هستش نمیدونم. یک شعار برنامه هستش که میگه توی جلسات هست که میگن تو دیگه تنها نیستی. اما این یک جوری توی مغز من برای من تداعی شده بود که منو تنها بذارین و من اون مدلی بودم.
But one day I walked into the lobby of this cheap motel I was staying, and there was blood all over the place. And I found out that somebody had beat up the clerk who I paid the rent money to with a pool cue.
What was the thing?
Okay, with a pool stick playing billiards. He just beat him up really bad. It didn't matter.
Oh. این همین جوری جریان ادامه داشت تا اینکه من یک روز رفتم و توی اون قسمت ورودی اون همون مسافرخونه همون علکی و دربوداغونی که زندگی می‌کردم رفتم نگاه کردم، دیدم همه جا رو خون گرفته و دیدم که یک نفری اومده و اون کارمند اون هتل رو زده و باعث خونریزی و اینها شده بود. اوکی
اوکی but what happened was I cared about that person that got beat up and I went to visit him at the hospital and for a moment I got out of my selfishness and self-centeredness and thought about somebody else.
اتفاقی که افتاد من خب یه احساسی به احساس همدردی و همدلی به هم دست داد نسبت به این مرد کارمند اون موتل اون مسافرخونه، رفتم بیمارستان و ملاقاتش کردم و همین باعث شد که برای چند ثانیه این من از اون حالت خودخواهی و خودمحوری خودم میام بیرون.
And, you know, by caring for that other person that got me going back to meetings and I got back into the program and got a sponsor and started doing the steps.
That person?
No, just by visiting him at the hospital.
Okay, it just
and
started.
Cared for somebody else and started to go into meetings.
Got it. این اتفاق باعث شد که در واقع این در درون من این بیدار بشه که من هم کمک بگیرم از یک نفر و این باعث شد من کمک گرفتم و به جلسات برگشتم و دوباره برنامه رو شروع کردم.
So my first sponsor, we were both ski instructors in the skiing and I remember being on a ski lift with my sponsor and he said, let's say the third step prayer together. The most important line in the third step is relieve me of the bondage of self.
من راهنمای اولی که گرفتم اون هم خودش مربی اسکی بود مثل من و هر دوتایی با هم رفته بودیم و این کارو میکردیم و وقتی که میخواستیم اسکی کنیم برگشت و به من گفت بیا با هم دعای قدم سه رو بخونیم و اولین خط دعای قدم سه این هستش که از خداوند که خودم رو از خودم بگیر خود را تقدیم تو می‌دارم، منظورشون اینه یعنی خودم رو از خودم بگیر و من در اختیار تو هستم خداوند. اوکی.
After I said the third step prayer I opened my eyes and who was coming down the ski skiing was the handicapped ski team, 10 skiers and they all had just one leg and they were skiing 10 times better than I could.
وقتی که دعای قدم سه تموم شد و من چشمامو باز کردم یه گروهی از چیز رو دیدم، یه گروهی از همون اسکی بازار رو دیدم